الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه. با عرض سلام و آرزوی توفیق روز افزون، تا اینکه خداوند متعال این لطف رو در حق همه ما داشته باشه که جزء بهترین منتظران حضرت قرار بگیریم، انشاءالله در این جلسه راجع به دوران طلایی و سرسبز و درخشان ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یگان منجی بشریت بلکه جهان هستی، اون که امید مستضعفان جهان به اوست، انشاءالله مطالبی در این رابطه محضر شما تقدیم میشه. مطالبی مثل زمان ظهور، مکان ظهور، چگونگی قیام سپاهیان حضرت و مسئله مهم اهداف ظهور. مسئله دیگری راجع به حکومت جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که انشاءالله در جلسات آینده محضر شما تقدیم میشه. اما این ظهور کی خواهد بود و کی این دوران تلخ غیبت به پایان میرسه؟ آیا در روایات وقتی مشخص شده زمان ظهور رو کسی میداند یا خیر؟ در مورد زمان ظهور روایات متعددی داریم، حاکی از این که احدی از زمان ظهور اطلاع و آگاهی نداره و خداوند متعال بر اساس حکمتش زمان ظهور رو از دیگران مخفی نگه داشته. شما اگر به تفاسیر مراجعه بکنید، مثل تفسیر نمونه، مجمع البیان و امثال اونها، ذیل آیه سوم از سوره مبارکه بقره میبینید یکی از مصادیق غیب که قرآن میفرماید ویژگی متقین است که ایمان به غیب دارند، یکی از مصادیق غیب بحث زمان ظهور مطرح شده که علم اون از دیگران نهان است و پوشیده شده و فرمودند هر کس برای ظهور زمان مشخص بکنه که یه هفته دیگر، یک سال دیگر، فلان روز ظهور اتفاق میفته، باید تکذیب بشه. از جمله امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب خودشون که از زمان ظهور سوال میکنه، میفرماید وقت گذاران دروغ میگویند کذبل و قاتون. یا امام صادق علیه السلام در این زمینه میفرمایند از تکذیب کردن کسی که برای ظهور وقت تعیین میکند هیچ پروایی نداشته باش، چرا که ما برای کسی وقت ظهور را تعیین نکرده ایم. نکته که قابل توجه هست، مراد ما از عدم تعیین وقت ظهور تعیین تفصیلی است و دقیق، نه تعیین اجمالی. این که با توجه به علائم و نشانه های ظهور بزرگان ما بفرمایند ظهور نزدیک است و ما باید آماده تر از گذشته باشیم و امثال اینها، این به معنای تعیین زمان ظهور نیست. مراد از تعیین زمان ظهور اینه که کسی وقت مشخص بکن، بگه امسال سال ظهوره، فلان روز ظهور اتفاق میفته و مثالی از این قبیل که خب روایتش رو ملاحظه فرمودید. اما ممکنه این سوال به ذهن نورانی شما راه پیدا بکنه، راز نهان بودن این زمان ظهور چیه؟ خب عرض شد که خداوند متعال حکیمی و همه کارهای او بر اساس حکمت و قطعا از این نهان بودن سودی و نفعی برای خود امت اسلام داشته که زمان مشخص نشده. از جمله میتوان تداوم امید رو بیان کرد. در بحث امید نظر شما بیان شد که رمز حیات شیعه همین امید و وجود نازنین امام زمان علیه السلام بوده که در او فرهنگ انتظار رو و چشم براه بودن ظهور رو به وجود آورده است و آثار و فواید فردی و اجتماعی فراوان رو نصیب تک‌تک افراد و جامعه شیعی نموده. خب اگر زمان ظهور مشخص بود از همون ابتدا که مثلا 500 سال دیگه 1000 سال دیگه کمتر و بیشتر مردمی که در اون عصر بودن دچار یأس و ناامیدی می شدن و می گفتن حالا تا ظهور اتفاق می افته به عمر ما که نخواهد گرفت و این یأس و ناامیدی سبب نابودی آنها می شد. مسئله دیگری که برای همین نهان بودن ظهور هست اینه که خب عرض شد ظهور نیاز به زمینه سازی داره و چه بسا این زمینه به گونه‌ای نیست که یک ماه یک ساله انجام بگیره. نیاز هست در طور این دوران هر نسلی بخشی از این زمینه رو فراهم بکنه. طبعا اگر از ابتدا زمان ظهور مشخص بود در این زمینه سازی ظهور اشکال به وجود می آمد و افراد قبل تلاشی در جهت زمینه سازی انجام نمی دادند، خود این نامشخص بودن سبب شده که هر نسلی سعی بکنه تلاشی در این زمینه داشته باشه، در این حالی که خب کوتاهی هایی و نقصهایی در این زمینه بوده، اما واقعیت این است که تلاش هایی در طول تاریخ در جهت زمینه سازی ظهور انجام گرفته و در هر مرحله قدمی به جلو برداشته شده به امید اینکه هر چه زودتر این زمین سازی به طور کامل و شامل انجام بگیره. مسئله بعد مسئله بدا هست در امر ظهور و اینکه عرض و خدمتون مردم در تأجیل ظهور یا تأخیر اون نقش دارد. یعنی برخی از کارهای مردم میتواند سبب جلو افتادن ظهور بشود و برخی از کارهای مردم موجب به عقب افتادن ظهور بشود. خب این با تعیین ظهور سازگاری نداره، چون اگر زمان مشخص بشه این زمان ممکنه جلو بیفته عقب بیفته. گرچه در علم الهی زمان قطعی ظهور مشخصه، اما این زمان وقتی برای مردم میخواد مشخص بشه، مردمی که وظیفه و رسالت زمینه سازی بر دوش اونها گذاشته شده اگر سعی و تلاش بکنن زودتر این ظهور صورت میگیره و بی‌توجهی و غفلت اونها خطای اونها موجب تأخیر در ظهور میشه. این هم مسئله ایست که خب اگر مردم این نامعین بودن ظهور را بدونن و بدانند که اگر تلاش و کوشش خودشون رو همت خودشون رو به کار بگیرن و ضعف خودشون رو بشناسن زمین ساز ظهور بشن، زمان ظهور رو میتونن به جلو بیندازن. و یک خطای دیگری که در نظر خداوند متعال نظر در نظر گرفته شده برای نهان بودن زمان ظهور، اما خوشبختانه مکان ظهور مشخص و معین است و آن سرزمین وحی شهر مکه کنار کعبه معظمه بین رکن و مقام. آنگاه که خداوند متعال اذن ظهور بدهد، امام مهدی علیه السلام که یکی از القاب مبارکشون قائم هست به این معنا که پیوسته مهیا و آماده و در حال آماده باش به سر میبره و طبعا اصحاب و یاران او نیز باید این چنین باشند. آنگاه که خداوند اذن در ظهور بده، تلقون چه که در روایات اهل بیت علیه السلام آمده است، جبرئیل اولین شخصی است که خودش رو میرسونه به حضرت، بیعت میکنه با آقا امام زمان علیه السلام و اون 313 نفر از اصحاب و یاران خاص حضرت در کمترین زمان ممکن که هر کدام در جایی از این عالم هستند و زندگی میکنند خودشون رو به حضرت میرسونن، که باز روایات این قضیه رو میتونید ذیل آیه 148 سوره مبارکه بقره اونجا که میفرماید اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا اونجا ببینید، به تفاسیر مراجعه بکنید و مسئله رو ببینید. این 313 نفر هم گرده حضرت جمع میشنوند و هم آمند پروانه گردشن وجود مهدی زهرا صلوات الله و سلام علیه ما میشرخند و حضرت بیعت میکنن. آنگاه حضرت به کنار کعبه، کنار حجر الاسود تکیه میدهد، آیه نورانی 86 سوره مبارکه یهود را قرائت میکند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، و بعد می فرماید انا بقیت الله و حجته و خلیفته علیکم، منم بقیت الله، منم حجت خدا و خلیفت الله در روی زمین. سخنرانی مفصل و زیبایی و نورانی دارن حضرت، اونجا ظهور خودشون رو به جهانیان اعلام می کنند و از همه برای یاری حضرتش دعوت می کنند. اینجاست اون منتظرانی که آماده تر هستن خودشون رو به ایشون می رسونند، بیعت می کنند. وقتی عدد یاران حضرت به 10,000 نفر رسید، قیام جهانی حضرت از مکه آغاز میشه و رفته رفته بر خیلی یاران حضرت افزوده میشود. مرکز حکومت جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر کوفه مسجد سهله یاد شده. یکی از مسائل شگفت انگیزی که در دوران ظهور اتفاق می افتد مسئله نزول حضرت عیسی علیه السلام، کرامات عجیب و متعددی در این دوره اتفاق می افته. از جمله در روایات آمده که باز این روایات رو ذیل آیه 60 سوره مبارکه بقره در تفاسیر ما می توانید ببینید، سپاه حضرت از مکه که حرکت می کند، منادی حضرت ندا می دهد یک کسی نیازی نیست آب و غذا همراه خود برداره. عجب سپاهی چندین هزار نفری نیاز به آب داره، نیاز به غذا داره، نیاز به تدارکات داره. پس چه می کنن؟ اون حجر موسی، اون سنگی که در این آیهی که عرض کردم و از استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنت و اشارت عینا، حضرت موسی علیه السلام برای قوم خود شرب آب میکنه، خداوند متعال سنگی بهشتی رو در خدمت او قرار میده و میفرماید عصایت رو بر آن بزن، آنگاه 12 چشمه جاری میشه که هر طائفه از 12 طائفه بنی اسرائیل از چشمه از این چشمه استفاده میکنه بدون اینکه این آب پایانی داشته باشد. میفرماید این سنگ و اون عصا نزد آقای امام زمان علیه السلام، هر کجا این سپاه اتراق میکنه برای استراحت، وجود نازنین ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این عصا رو بر این سنگ میزند و آب و غذای مردم از همین سنگ تهیه میشه. این نکته رو عزیزان عنایت داشته باشید، مهدی فاطمه عصاره خلقت است. اون چه که از فضائل کمالات و معجزات در انبیا و اولیاء علیهم السلام بوده یک جا در مهدی فاطمه است. مظهر قدرت سلیمان انگشتر او بود که وقتی این انگشتر را در دست میکرد جن و انس در خدمتش بودن. این انگشتر نزد آقا امام زمان علیه السلام. عصای موسی که اون قدرت نمایی عجیب رو داشت با اون عصا و اون حجری که عرض شد نزد آقا امام زمان علیه السلام، پرچم رسول گرامی اسلام که هر کجا این پرچم برافراشته میشد فتح و پیروزی قطعی بود. از جمله در زمان حیات رسول گرامی اسلام یک بار این پرچم برافراشته شد، اون در جنگ بدر بود که خب فتح و پیروزی شگفت انگیز و قطعی مسلمان ها رو عنایت داری. و یه جام به دست مبارک آقا امیر المومنین علی علیه السلام در جنگ جمل برافراشته شد. ویژگی این پرچم اینه، همینجور که این پرچم تکان میخورد رعب و وحشت رو در دل دشمن میاندازد و پیروزی این سپاه قطعی خواهد بود. وقتی در جنگ صفین اصحاب حضرت از ایشون میخوان که این پرچم رو برافراشته کند، فرمودن نه، این پرچم میرسد به دست فرزند مهدی علیه السلام و او این پرچم رو برافراشته خواهد کرد. و از جمله مسائلی که در مورد حضرت هست، اون نفس مسیحایی حضرت عیسی علیه السلام در وجود نازنین اون هست و خود عیسی مسیح. طبق آنچه که در روایات آمده، آیات متعددی در قرآن راجع به بحث نزول حضرت عیسی علیه السلام داریم. در بیت المقدس حضرت عیسی از آسمان فرود میاد، موقع نماز است، آقا امام زمان تعارف میکنن بفرمایید جلو، و عیسی عقب میاد و میگه شما به امام بودن اولاتر هستید. که عرض کردم روایت اون و خبر اون در صحیح مسلم و بخاری هم که از معتبرترین کتابهای اهل سنت هست منعکس شده، آمده در منابع ما هم که تفصیل قضیه بیان شده. حضرت عیسی علیه السلام پشت سر آقا امام زمان اقتدا می کند در نماز و سپس جهانیان رو به ویژه عالم مسیحیت رو به پیروی و یاری از آقا امام زمان علیه السلام دعوت می کند، که همین امر سبب می شود بسیاری از مردم به امام زمان علیه السلام به پیوندند و ایمان بیارند. و خود عیسی علیه السلام هم جزء برترین یاران آقا امام زمان علیه السلام قرار میگیره. طبق اونچه که در روایات آمده، سپاهیان امام زمان علیه السلام از سه بخش تشکیل میشه: سپاهی از مؤمنین، سپاهی از فرشتگان که تمام فرشتگانی که برای یاری انبیا و اولیا علیه السلام روی زمین آمدن، اینها یک جا در رکاب آقا امام زمان علیه السلام هست، و سپاهی از رعب و وحشت که نقش رعب و وحشت در شکست دشمن بر کسی مخفی نیست. شکست شدن روحیه یه طرف مقابل و از دست دادن امید به فتح و پیروزی بزرگترین عامل برای شکست دشمن خواهد بود. و در روایات داره که نیروی رعب و وحشت، سپاهی از رعب و وحشت، اونچنان در دل تجاوزگران، ستمگران و ظالمین دنیا رعب و وحشت ایجاد می کند که ابتکار عمل را از دست خواهند داد و با اون همه ابزار و تکنیک هایی که دارند ناتوان می شوند، درمانده و خار و ذلیل و رسوا خواهند شد و فتح و ظفر و پیروزی قطعی رو نصیب سپاه امام مهدی علیه السلام خواهد نمود. اشاره ای داشته باشیم به مسئله اهداف ظهور. این ظهور چیست که مژده و نوید اون توسط خداوند متعال به همه امتهای پیشین داده شده، در همه کتب آسمانی مطرح شده، تمام انبیا و اولیا علیهم السلام در انتظار تحقق اون بودند. عرض کردم همینجا یکی از لغزشگاه های بحث مهدویته که افرادی در اثر بی اطلاعی، بی معرفتی هدف از ظهور رو اشتباه تشخیص دادن. دشمن هم نهایت سوء استفاده و بهره برداری رو از این مسئله کرده که در ذهن دیگران چهره ای خشن، خونریز و صفاک از حضرت مهدی علیه السلام ترسیم بکنه، تا طبعا کسی در انتظار او به سر نبرد و شش به راه او نباشد. اینجاست که ارزش و جایگاه معرفت و شناخت حضرت خودش رو نشون میده. اما اگر به طور خلاصه بخواهیم اهداف انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام رو محضر شما داشته باشیم، در یک جمله کوتاه اما با عالمی از معنا میتوانیم این هدف رو بیان بکنیم که در روایات متعدد راجع به هدف از ظهور این چنین آمده: یملع الارض قسطا و عدلا، حضرت می آید تا سراسر زمین رو پر از عدل و داد نماید، نه اینکه برای خون ریزی بیاد، نه اینکه برای گردن زدن بیاد، او برای مبارزه با هر گونه ظلم و ستم و فساد و تبعیض میاد، اون که عدالت رو اجرا بکن. خب اگر همه بپذیرن، تن بدهن، قطره خون روی زمین ریخته نمی‌شود. اما از اونجایی که ظالمین ستمگران حیات خودشون رو در تداوم ظلم و ستم و حق و کشی می‌بینند، اینها جلو حضرت جبهه گیری می‌کنند و مانع اجرای عدالت می‌شوند، مثل طلحه ها و زبیر ها، مثل معاویه ها و امرئاس ها، مثل یزید ها، ابن زیاد ها، عمر سعد ها، شمر ها. و حضرت با این دسته از افراد که سعی و تلاش در تداوم استمرار ظلم و ستم خود دارند، کسانی که میخواهند مانع استقرار عدالت بشوند، کمترین رحمی با آنها نخواهد کرد و آنها را از دم شمشیر تیزش خواهند گذراند. بله، حضرت برای جهانیان رحمت است، اما برای ظالمین و ستمگران وجهه نقمت و عذاب الهی است. و با هر ظالم و ستمگری و با هر مظهر ظلمی خواهد جنگید و آن را نابود خواهد ساخت، تا بشریت رو از چنگال ظلم و ستم این ظالمین و ستمگران رهایی ببخشد و طعم شیرین عدالت رو همه مردم و مستضعفان جهان بچشند. خب، عدالت نقطه مقابل ظلم است. سری بزنیم به آیات نورانی قرآن و ببینیم ظلم چیست تا نقطه مقابل اون رو بشناسیم که عدالت است. از دیدگاه قرآن ظلم بر سه قسمه: ظلم به خداوند متعال، ظلم به مردم و ظلم به نفس. ظلم به خداوند متعال عبارت است از شرک و دوگانه پرستی که حضرت لقمان به فرزندش سفارش میکنه: لا یا بنی لا تو شرک بالله، ان الشرک لظلم عظیم. شرک نبرد، شرک ظلم است بزرگ. ظلم به مردم تضییع حقوق دیگران است و انواعها و ابعادی که شما شاهد اون هستید در ابعاد فردی و اجتماعی او توسط برخی از افراد شکل میگیره و دیگران مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. و ظلم به نفس به معنای معصیت و گناه: و من هم ظالم لنفس. قرآن از گناه و معصیت تعبیر به ظلم به نفس میکنه. خب، حضرت میاد عدالت را جایگزین میکند. در مرحله ظلم و ستم به دیگران، عدالت به دیگران رو حاکمیت می بخشد. عدالت همه جانبه، عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی رو حاکمیت میبخشه که کمترین ظلمی به احدی نشود. که نهایت چیزی که ما از ظهور در نظر داریم این مسئله است که حضرت میاد با حکومت عدل جهانی، حضرت کسی به کسی ظلم نمی کنه. اما این کمترین و پایین ترین هدف از ظهور. مرحله دوم بحث ظلم به نفسه که با ظهور حضرت این ظلم به نفس جای خودش را به عدالت به نفس میدهد. حضرت ظهور میکند تا ماها را از گناه و معصیت و رهایی ببخشد. در پرتو وجود نورانی حضرتش و بیانات نورانیش انسان به رشد فکری و عقلی خودش برسه، حقیقت و باطن گناه رو ببینه، آنگاه دیگه نیازی نیست برای توصیه او به پرهیز از گناه. خود باطن گناه را که دید، نهایت پرهیز رو از گناه خواهد داشت و از آلودگی خودش رو نجات میدهد. پس حضرت می آید تا ماها رو از آلودگی، از گناه رهایی ببخشه، نجاتمون بده و یارمون بکنه، درجات رشد و تعالی رو یکی پس از دیگری طی بکنیم. و از همه مهمتر ظلم به خداوند متعال است که با ظهور این ظلم جای خودش رو به عدالت میدهد و توحید ناب و خالص در سراسر جهان حاکمیت پیدا میکنه و تمام مظاهر شرک و دوگان پرستی محو و نابود خواهد شد. که این سه رو شما میتوانید باز در آیه 55 سوره مبارکه نور، اونجا که میفرماید و عد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، تا اونجا که میفرماید این مسائلی که شکل میگیرد، امنیت مطلق برقرار می شود، دین خدا به طور کامل حاکمیت پیدا می کنه، برای چی؟ یعبدونن، برای که زمینه و بستری فراهم بشه برای عبودیت و پرستش خداوند متعال، تا بشر در پرتو این عبودیت و بندگی به کمال برسد، به رشد برسد. برای چی؟ به چه گونه؟ لا یشرکون بی شیئا، به گونه ای که هیچ گونه شرکی وجود نداشته باشه، نه شرک خفی و پنهان و نه شرک جلی و آشکار، که از مصادیق شرک خفی ریا و خودنمایی است که در پرتو ظهور بشر حقیقت ریا هم براش مشخص میشه و سعی میکند هر گونه شرکی دست بردارد و برطرف شدن این مانع بزرگ یعنی شرک، که شرک خفی مسئله است که کمتر کسی از ماها از او رهایی یافته باشد، با کنار رفتن این مانع راه برای رشد و تعالی بشر مهیا و آماده خواهد شد ان شاء الله. این اشاره ای بود به بحث ظهور، زمان ظهور که مشخص نیست، که بل وقاتون دو وقت تعیین کنندگان وقت دروغ میگن و باید تکذیب بشن. مکان ظهور مشخص شد برای شما، مکه از کنار کعبه. چگونگی قیام سپاهیان حضرت، برخی از شگفتی ها و کراماتی که در این دوران شکل میگیرد و از همه مهمتر اهداف حکومت جهانی حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف، که سعی بکنیم در جلساتی که مناسب دیدیم این مباحث به ویژه اهداف حضرت رو برای دیگران تعیین بکنیم، که اگر همه بدانن واقعا هدف از ظهور اینه، قطعا اشتیاق و علاقه اونها نسبت به ظهور افزایش پیدا خواهد کرد. با امید که باز خداوند متعال این توفیق رو روز به روز شامل حال ما، اولاد ما، ذریه ما، امت ما و همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام بفرماید که معرفت ما نسبت به حضرت زیادتر بشه و جزء بهترین منتظران و یاران حضرتش قرار بگیریم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین.
شفای سینم مهدی بیا، مهدی بیا، دست من رو دامان تو، جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بارا گوهر، ای منتظر، ای منتظر، مهدی بیا، مهدی بیا، ام در سر راه تو من صبر و تحمل تا بچه، هجرت تحمل تا بچه، این غم تقبل تا بچه، مهدی بیا،